الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکاته السلام علی الأئمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا مولا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله شب شهادت مظلومانه پدر بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداس به منظور عرض تسلیت و ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت اجازه می‌خوایم که امشب بحثمون رو اختصاص بدیم به اون بزرگوار و من ان شاء الله ادامه بحث معاد که هنوز تفاوت تناسخ و مسخ در عالم برزخه که نیمه کار مونده این رو انشاءالله هفته بعد اگر زنده بودیم پی بگیریم اما موضوع بحث در رابطه با امام عسکری علیه السلام شاید مستحضرید این جلسه قرار شد درس آموزی از سیره امام عسکری علیه السلام به نظر بنده یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم و کاربردی برای شیعیان عصر حاضر است به جهت اینکه آخرین امامی هستند که حضور داشتند و ظاهر بودند و امام بعد از ایشون قرار شد پس پرده غیبت قرار بگیرد و امام علیه السلام روشی را که به ما یاد دادند در واقع تکلیف ما شیعیان رو در دوران غیبت مشخص کردن بحث دامنه داری است جلسات متعددی رو می طلبد ولی بنده به اندازه یک جلسه امشب فشرده و مختصر عرض می کنم خب سیره می دونید از باب فعله نو را می رساند سیر حرکت کردن سیره نحوه خاصی از حرکت جلسه نشست جلسه یه نوع خاصی از نشستن سیره یعنی یک روش خاص و یک گونه خاصی از حرکت و روش سیره معصومین یعنی روش خاصی که معصومین داشتن، سیره امام عسکری علیه السلام یعنی اون روشی، اون نوعی از حرکت که امام عسکری علیه السلام در حیاتشون داشتن. برای ما که شیعه هستیم و امامان علیهم السلام را حجج الهی میشناسیم، هم فهم سیره بسیار مهم است و هم درس آموزی از سیره برای حرکت دینی خودمون به عنوان پیروی از امامان علیهم السلام بسیار مهمه. ما میدانیم که وظیفه امامت با وظیفه رسالت نبوتی تفاوت فاحشی داره. خود شخص نبی اکرم سیره رسالتیشون به عنوان رسالت نبوتی با سیره رسالتیشون به عنوان رسالت امامتی در خود قرآن هم ذکر شده تفاوت داره. مثلا شما در سوره مبارکه مائده آیه 99 میخونید ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بر رسول رسالتی وظیفه ای جز ابلاغ نیست. خب اگر رسالت پیامبر فقط ابلاغ است، پس اون همه حرکاتی که پیغمبر تو مدینه انجام دادن، جنگ کردن، دفاع کردن، حکومت دینی تشکیل دادن، برنامه هایی رو در مساجد پیش بینی کردن، افرادی رو قصاص کردن، اینا که بیش از ابلاغ بود. پس این چیه؟ این رسالت نبوتی است که در نبوت وظیفه و رسالت تنها ابلاغ است، اما امامت فرق میکنه. در آیه 54 سوره مبارکه نور باز در همین رابطه قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بگو که اطاعت کنید خدا را و مطیع باشید رسول خدا را، پس اگر رو برگردوندن، گوش نکردن، مطیع نشدن، تابع نشدن، نتیجهش بر خودشون برمیگرده. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، برای شما هم نتیجه کار خودتون خواهد بود. و این توتی اوه تحتدو، اما اگر اطاعت کنن، پیروی بنماین، گوش بدن، هدایت میشن. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول که جز وظیفه ابلاغ، رسالت و وظیفه دیگری ندارد. خب این میشه وظیفه رسالتی که به عنوان نبوت است. اما وقتی امام مطرح میشه، رسالت امامت که خود پیغمبر علاوه بر این که وظیفه نبوتی داشتن، وظیفه امامتی هم داشتن. در وظیفه امامت حداقل این چند چیز: یک، مثل رسول ابلاغ دین، دو، حفظ دین، سه، تفسیر و تبیین درست دین، چهار، اجرای دین. امام این چهار وظیفه برای او هست: هم ابلاغ کند مثل رسول، هم حفظ کند دین را، هم تفسیر و تبیین صحیح بکنه دین را، هم اجرا بکنه دین رو. به همین جهت ما در روایاتی که از معصومین علیهم السلام هم داریم، مبنای یک بحث کلامی بسیار مهمی است در کلام شیعه، و اون طبق قاعده لطف، اگر خدا هست که هست، اگر خدا لطف دارد که دارد، چون لطف از صفات کمالیه است و لازمه ذات واجب به ذات جامع جمیع کمالات بودن است، پس باید عقلن ذات اقدس الهی لطف داشته باشد. بر مبنای لطف وقتی دین را پیامبر برای مردم می آورد، باید امامی معصوم قرار دهد که اون امام معصوم دین را حفظ کند، دین را تبلیغ کند، دین را خوب به مردم بشناساند و دین را اجرا کند. و لذا روایاتی هم که این بحث کلامی عقلی رو برای ما توضیح میده، من یکی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بخوانم، یکی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی روایات مفصل و به مناسبت‌های مختلفم در این حسینیه اینجور روایات رو ما خونده ایم. و بر همین مبنا وظیفه عالمان دینی هم در دوران غیبت مشخص شده. مثلا در نهج البلاغه حکمت 147، همون جایی که امیرالمومنین با کمیل درد دل میکنن انسان‌ها سه دستن، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاح، مجرعا غیره، بعد در ادامش حضرت میفرماین اللهم بلا، بله بله ای خدای من، اینجوریست که چی؟ لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقمورا. نمی شود این گونه نیست که زمین خدا از یک حجت الهی که قیام برای خدا بکند برای دین خدا نباشد، حالا یا ظاهر آشکار یا مخفی و پنهانی و خیلی در حالت خوف و رجا در پنهانی قرار گرفتن. بعد لعلا، این لعلا خیلی مهمه، همون بحث کلامی عقلی رو مطرح میکنه، داره تعلیل میکنه، یعنی علتش رو بیان میکنه. لعلا برای این که لعلا تبطل حجج الله و بیناته، برای این که حجتهای الهی و بینات الهی بیهوده و باطل و مهمل رها نشود. یعنی اگر خدا حجت قرار ندهد، خدا امام برای مردم نگذارد، ولو این امام پنهان باشه، ولو مثل امام عصر علیه السلام که غائبه، کالا این رو در بحث امامت امام عصر یا خوندید شنیدید بحث میشه انشاءالله، که در اونجا حتی امام غائب، امام که آشکار نیست، چه اثری میتونه داشته باشه، که یه گوشه هایی شالا امشب با توجه به سیره امام عسکری علیه السلام عرض خواهم کرد. امیر المؤمنین در حکمت 147 میفرماید نمی شود زمین خدا حجتی که از طرف خدا که چه آشکارا در دسترس همه مردم، چه پنهانی و در گوشه غیبت قرار گرفته باشد نباشه. چرا؟ چون دین مهمل میشه. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 1 صفحه 178 فرمودن ان الارض لا تخلو الا و فیها امام کیما. این کیماش مهمه. زمین خدا هیچ وقت خالی نمی شود مگر این که در او امامی از طرف خدا باشد. کیما، تا این که برای این که انزاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. اگر یه عده‌ای پیدا شدن ولو از مؤمنین بر مبنای اشتباه، بر مبنای عدم فهم درست، خواستن یه چیزی رو از به دین زیاد کنن، امام باشه که ردش کنه، بگه نه این جز دین نیست. و این نقصو شیئن، اگه چیزی رو از دین کم کردن، کاستن، اتم مهوله هم برای اونها تمام کنه. پس یکی از رسالت‌های امام چیه؟ نذاره به دین چیزی زیاد بشه، نذاره از دین چیزی کم بشه، و اون محافظت دین به شکل صحیح جزء وظایف امام علیه السلامه. این ما علی الرسول الا البلاغ نیست، دخالت کردنه. آ اینجا کم شده، نه خیر، باید جلوش واسم، اینجا زیاد شده، باید اینو از بین ببرم. لذا وقتی امام حسین علیه السلام در مقابل یزید و یزیدیان وای میسته، بیانشون همینه که مگه نمیبینید بدعت گذاشتن، مگه نمیبینید دینو عوض کردن، مگه نمیبینید حرام و حلال کردن، مگه نمیبینید حلال و حرام کردن، پس در این صورت من وظیفه‌م پاشم ولو شهادت و هر چی باشه به جان بپذیرم. بر همین مبنا در کافی جلد 1 صفحه 54 وظیفه عالمان دینی رو هم معین کرده. چی فرموده؟ اینو پیغمبر فرمودن: اذا ظهرت البدع فی امتی، اگر در امت من بدعت ظاهر شد. بدعت چیه؟ یه چیزی رو به نام دین به خورد مردم بدن که جزء دین نبوده، یه چیزی که جزء دین بوده بگن نیست و از مردم این رو بگیرن و حذفش بکنن. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اونی که عالم دینیست وظیفه شناسوندن دین به مردمه، فعلیه پس بر او لازم است که چه کند؟ فلیظهر العالم، پس عالم باید آشکار کنه علمش را، بگه نه این نیست، این جوریه. فمن لم یفعل، اگه عالم دینی بود بدعت رو دید فریاد نزد چیزی نگفت، فعلیه لعنت الله، پس لعنت خدا بر او خواهد بود. خب با این دعایی که در رابطه با رسالت نبوتی عرض کردم، با توضیحاتی که اجمالاً با این سه روایت در وظیفه امامتی عرض کردم، امام وظیفش حفظ دین، تبیین دین، تفسیر دین، اجراء دین و ضمناً ابلاغ دین هم هست که اینا میشه. خب در این رابطه امامان ما بعد از پیغمبر تا برسه به امام عسکری علیه السلام، اولین امام امیرالمؤمنین علیه السلام، خب پیغمبر، قرآن چی گفته بودن؟ گفتن بعد از پیامبر باید امیرالمؤمنین حافظ دین، مبلغ دین، مبین دین و مجری دین باشد. مردم به جای اینکه تسلیم علی ابن ابی طالب باشن، این نکته رو تقاضا دارم دقت کنید، مردم، امت به جای اینکه تسلیم امام بشن به فکر تعیین امام افتاده، یعنی درست خلاف اون چی که خدا و پیغمبر گفته بود. لذا امامی که قرار بود الان به اجرای دین الهی بپردازه، مردم همراهی بکنن، مثل 13 ساله پیغمبر در مکه که مردم همکاری نکردن و پیامبر اجرا نتونست بکنه، لذا هجرت به مدینه فرمود، ولی در مدینه همکاری فرمودن، اجرای دین صورت گرفت. بعد پیغمبر به جای تسلیم امام الهی شدن به فکر تعیین امام افتادن و خودشون جای امام اصلی امام گذاشتن. امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین در این 4 رسالتی که داشتن ابلاغ دین می کردن. بیشترین کارشون این 3 امام محافظت دین شد، چون هنوز نوبت به تبیین و تفسیر نرسید، چون اصلا حاضر نبودن. درگیری ها به گونه ای بود که فعلا بذار اصل دین رو حفظ کنیم. و لذا وقتی به امیرالمؤمنین فرمودن چرا صبر کردید، فرمودن صبر کردم، صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، استخوان در گلو و خار در چشم، برای که اصل دین در خطر بود، من باید اصل دین رو حفظ بکنم. در نهج البلاغه خطبه ای داریم خیلی عجیب، حضرت می فرماد اگر این سیاست رو من پیش نمی گرفتم حسنینم می کشتن، اصلا امامت نسلش رو از بین می بردن، من وظیفم حفظ اینها بود با این تاکتیک. تا نوبت به امام سجاد علیه السلام رسید. از این 4 وظیفه امامتی که در سیره امامان داریم، زمان امام سجاد علیه السلام، امام میبینیم در تبیین و تفسیر وارد شدن، ولی به چه شکل؟ مثل امام باقر کلاس گذاشتن؟ نه. مثل امام صادق کلاس گذاشتن 4000 شاگرد؟ نه. چرا؟ چون اونجوری شاگردان نمیومدن، یا میترسیدن از دستگاه حاکمه، یا هنوز اون فهمو پیدا نکرده بودن که باید بیان از کی دینو یاد بگیرن، هنوز این مشکلات ما داشتیم. لذا حضرت تبیین و تفسیر دین را به این شکل به مردم نشون دادن. بردهداری هنوز کاملا ملغا نشده بود، ما در این حسینی مفصل بحث بردهداری رو مطرح کردیم. کتابم شد الحمدلله در جریانی که چرا اسلام آروم آروم بردهداری رو ملغا کرد و نمیشد یه دفعه از بین بره. خب هنوز بردهداری کاملا ملغا نشده بود. امام علیه السلام به عنوان این برده ها اینا رو می آورد منزلشون، تعلیم میداد، حقیقت دین رو به اینا میشناسوند، بعد میگفت شما رو در راه خدا آزاد کردم. اینا اونچنان تحت تربیت امام سجاد علیه السلام قرار گرفته بودن که هر جا میرفتن اسلام رو بر مبنای نحوه تبیین امام سجاد به بقیه میشناسوندن. و یک عده از این سیاهات که دور بر حضرت بودن آزاد شدن، به افریقا رفتن، اینها تشیع رو به افریقا بردن که درگیری های بعدها ایجاد شد و بحث های مفصلی هست. و ریشه این تشیع در افریقا اخیراً در نیجریه داره خودش رو یه شکلایی نشون میده. اینا سابقه تاریخی داره اگر مطالعه بکنید. پس امام به تبیین دین پرداختن، امام سجاد علیه السلام. این شرایط برای امام حسین نبود، برای امام حسن نبود، برای امیرالمؤمنین نبود. شهادت بود، فریاد زدن بود، ولی امام سجاد یه مقداری نزدیکتر شدن. بعد از امام سجاد علیه السلام که میدونید شرایط مهیاتر شد، خب امام باقر کلاس گذاشتن، آشکارا درس و بحث. امام صادق هم دیگه به اوجش رسوندن، به حدی که الان دقیقا میشه اعتراف کرد و ادعا کرد و اثبات کرد که ما هیچ نیاز کلامی اعتقادی، تفسیری، احکامی، اخلاقی نداریم که از قال الصادق و قال الباقر جوابشو نگیریم. حالا ما کار نکردیم، دنبالش نرفتیم، این یه بحثیه. مثلا شما یک کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق رو نگاه کنید، بیش از 1000 سال قبل نوشته شده. کتاب توحید چیه؟ مجموعه روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام در رابطه با توحید مطرح شده. صادقانه عرض میکنم شاید 50% از روایات عمیق بحث توحیدی هنوز برای عموم مردم آشنا نیست، نشنیدن و بحثم نشده، از بس عمیقه، از بس سنگینه. مثلا حالا اینو یه گوشه‌ای بعضی‌ها اشاره کردن، شما تو همین توحید صدوق روایت دارید از امام رضا علیه السلام، توحید را از آینه یاد بگیرید. تصویر در آینه هست و نیست، هست چون بالاخره شما تو آینه رو نگاه می‌کنید، چون وجود باید منشأ اثر باشد دیگه. خب شما یه چیزی از تو اون آینه به عنوان یه اثر برای شما منعکس میکنه، نیست چون واقعیت نیست. توحید را از این بیاموزید، حقایق این عالم نسبت به حقیقت هستی مثل تصویر آینه نسبت به شما. حالا اینو بیا بحث کن، چند درصد میفهمن، چند درصد حوصله دارن؟ یک بحث عمیق ریشه‌ای که اگه تو توحید جا بیفته تازه آدم میفهمه که توحید یعنی چی. خب ما داریم، حالا دنبالش نرفتیم، کار نکردیم، بحث دیگریه. امام باقر و امام صادق علیه السلام در تبیین دین، در تفسیر دین هیچی کم نذاشتن. بعد از امام صادق علیه السلام امامان بعدی، شما ببینید مثلا مناظراتی که سریع میرم چون میخوام از امام عسکری بگم، مناظراتی که امام رضا علیه السلام با سران مذاهب و ملل به زبانهای خودشون با کتابای خودشون برگزار کردن، تو تاریخ ثبت شده، ضبط شده، نوشته شده و موجوده. تیپ بحث اینجوری شد. اما خط مقابلم کارش شروع کرد. اولین کاری که گرد بعد از پیغمبر به جای تسلیم امام شدن، تعیین امام کردن. بعد که دیدن امامان تفسیر خوب کردن، تبیین رو خوب کردن، توضیح دادن، مناظراتی که برپا شد، جمعیت فهمیدن، امام رضا رو تبعید کردن، بیشتر به ضررشون شد تو ایران و مناطق دیگر، و علما آمدن و فهمیدن این خانواده چه خانواده ایست. از بعد از امام رضا علیه السلام ببینید چیکار کردن. امام جواد رو از مدینه آوردن بغداد، تحت کنترل نگه داشتن، و امام 25 ساله شهید شد امام جواد و توی کاظمین دفن شد. امام هادی علیه السلام، پدر امام عسکری علیه السلام، در مدینه که بودن، ایشون رو از مدینه تبعید کردن به بغداد، از بغداد بردن برای سامرا و توی یک پادگان نظامی محاصره شده نگه داشتن. و امام عسکری علیه السلام زیر 10-11 ساله بودن که با پدرشون امام هادی از مدینه تبعید شدن به بغداد، از بغداد تبعید شدن به سامرا. تمام دوران تا آخر عمر امام عسکری که 28 سال بودن، 11 سالش دوران امامت امام هادی هنوز در سامرا تو محاصره بودن، 6 سالم امامت خود امام هادی بود که طول کشید، که از این 6 سال 3 سالش زندان بودن. اون 3 سال دیگه که تو سامرا زندان نبودن چگونه بود؟ از منابع خدمتتون عرض کنم که بی مدرک نگفته باشم، عنایت بفرمایید. خب امام 11 سال در سامرا زمان پدرشون محاصره بودن. بعد از این 11 سال 6 سال دوران امامتشون 17 سال، یعنی عمرشون هم 28 ساله شهید شدن. تقریبا حدود 10 خورده 11 سالشون مدینه بودن که اومدن بغداد و سامرا. این 17 سالی هم که تو سامرا بودن 6 سالش 3 سالش هم تو زندان بودن. و اون 3 سال دیگری هم که آزاد بودن، اجازه بدید نمونه خدمتتون عرض کنم از روی تاریخ. میگن که حضرت ابن شهرآشوب در جلد 4 المناقب صفحه 434، غیبت شیخ طوسی صفحه 29، امام میبایست هر هفته دوشنبه و پنجشنبه به دربار حاضر بشه، تبعیدیا میرن امضا بدن که معلوم بشه که ایشون از سامرا بیرون نرفته، تو پادگان نظامیه. و مردم اگر قرار بود با امام ملاقات کنن چه مشکلاتی داشتن، که من یه نمونهشو اجازه بدید عرض کنم. ابو هاشم داوود جعفری، این از نسل جعفر طیاره، از اصحاب لایق امام عسکری علیه السلام، یه چهره به درد بخور شیعی در تاریخ اسلامه که مرحوم تبرسی در اعلام الورا صفحه 373، ابن شهرآشوب باز در جلد 4 المناقب صفحه 437، میگه ما زندان بودیم توی سامرا به جرم شاگردای امام عسکری. یه وقت دیدیم امام عسکری علیه السلام و برادرش جعفر که معروف به جعفر فلان کذاب که بعد اشتباه کرد و اون کار رو کرد، با برادر دوتایی اینا رو وارد زندان کردن. ما یه عده علویان و یه عده از شیعیان و علاقمندان امام عسکری که تو زندان بودیم، تا دیدیم امام عسکری وارد شدن دور حضرت رو گرفتیم و نشستیم. حالا از یه جهت خوشحال بودیم که محضر امام رو درک میکنیم، سوال میکنیم. یه آقایی هم از ما بیشتر خودشو علاقمند جا میزد و میگم منم از علویا هستم. ما دیدیم هرچی سوال میکنیم امام جواب نمیفرماین، بعد با اشاره به ما فرمودن که این طرف. یک کمی که خلوت‌تر شد فرمودن این جاسوس دستگاه تو زندان، هم میخواد از شماها گزارش رد کنه به خلیفه هم از من. حالا یه وقت تونستید با شوخی جدی فلان، حالا به تعبیر من، تو لباساش بگردید ببینید چی پیدا میکنید. میگه ما همین کاری کردیم، دیدیم یک عالمه نوشته تو لباسش گزارش از زندان بده بیرون. یعنی تو زندانم برای شیعیان امام عسکری و برای خود امام عسکری جاسوس گذاشته بودن که اینها رو تحت کنترل بگیرن. 3 خلیفه زمان امامت امام عسکری علیه السلام خلافت کردند، از خلفای بن العباس معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی، که معتمد امام رو شهید کرده، که اینها به قدری با امام بعضی هاشون کینه داشتن، با اینکه این دومی مهتدی مثل تلاش داشت سبک عمر ابن عبدالعزیز رو تعقیب کنه، جا نماز آب میکشید، نصف شب پا میشد مناجات میکرد، گریه میکرد، تو نماز جمعه میرفت شرکت میکرد، ولی امام رو تو زندان نگه داشته بود. یعنی این خط اینوری خودشون رو اینا داشتن. معتز ابن شهرآشوب باز در جلد 4 مناقب صفحه 432 میگه معتز، این خلیفه اولیه‌ای که دوران امامت امام عسکری علیه السلام خلیفه شد بعد از مرگ پدرش متوکل، این به سعید حاجب جلاد دربار بود، اینو نوشت: اخرج ابا محمد الی الکوفه ثم مضرب عنقه فی الطریق. امام عسکری رو به سمت کوفه حرکت بده به بهانه‌ای که امام میخواد بره کوفه، بین راه گردنشو بزن بیا. یعنی حتی اینجور نقشه ها رو هم کشیدن، منتها حالا برای به حکمتی که اینا بحث داره نتونستن این کارا رو انجام بدن. عبدالعزیز بلخی در کتاب اثبات الوصیه مسعودی صفحه 243 نقل شده، این از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود، مرد بزرگواری بود، خدمت حضرت میرسید، میگه من در سامرا در یک خیابانی که منتهی به بازار گوسفند فروشا میشد نشسته بودم، منتظر بودم امام دوشنبه پنجشنبه ها باید بیاد برن دربار رو برگردن، ما مینشستیم یه جوری در بین راه امام رو ببینیم، سخنی بگیم، حرفی بزنیم. میگه من نشسته بودم، یه وقت امام علیه السلام دیدم دارن از این مسیر عبور میکنن، چنان احساسات بر من غلبه کرد، چون این نشون میده آدم با معرفتی هم هست، امام شناسه، گفت یه دفعه بلند شدم فریاد بزنم میدونید این کیه داره از اینجا رد میشه؟ شما توجه دارید این حجت خداست، این ولی، حالا اینا رو خودش میگه، این ولی اللهست، این صاحب اختیارات تامه الهیه در این عالم وجوده. گفت همین که خواستم پاشم این فریاد رو بزنم، امام علیه السلام با انگوش اشاره کردن چیزی بیان نکنید، من فهمیدم فوری ساکت شدم. حالا اینا رو میخوام در سیره امام به عنوان وظیفه دوران غیبت عرض بکنم، مقدمه چینی دارم میکنم. یکی از شاگردان علاقمند حضرت در بهار جلد 50 صفحه 269 نقل شده، حلبی نامی است که این شاگرد خیلی به اصطلاح فهمیده است، اینم مثل همون عبدالعزیز بلخی مقام امام رو در چه سطحی است به اندازه معرفت داره. میگه یه روزی که حضرت میخواستن از منزل بیرون تش بیارن، من سر راه حضرت نشستم تا یه عرض ارادتی به امام کرده باشم، دیدم نامه ای از طرف امام یکی یواشکی آورد به دست من داد. معلوم میشه با اون قرینه قبلی که من عرض کردم که عبدالعزیز بلخی میگه احساسات داشت بر من غلبه میکرد، پاشم فریاد بزنم، یعنی امام میخواد شیعهاش رو حفظ کنه، اینا رو به خطر نندازه، اونجا حضرت با اشاره فهمون، با اون قرینه ما میفهمیم حضرت قبلا نامه رو میده به یکی که مثلا من امروز دارم از این مسیر میرم، شما این نامه رو ببر به این فلانی بده. میگه نامه به دست من رسید، دیدم حضرت فرمودن من که دارم از اینجا رد میشم احدی به من سلام نکنه، ولا یشیر الی بیده، کسی با دست اشاره نکنه، این امامه، ولا یؤمی فانکم لا تؤمنون علی انفسکم، اشاره نکنید، حرف نزنید، سلامم نکنید به من، چون من برای جان شما میترسم، شما در امان نیستید. خب اینا یعنی چی؟ حالا داشته باشید. یه نمونه دیگه اجازه بدید، من از کتاب مناقب باز ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 427، داوود ابن اسود، این هم از شاگردان مورد اعتماد امام عسکری علیه السلام، میگه من از سامرا میخواستم برم بغداد، امام علیه السلام دو تا چوب به من دادن، یکیش یک کمی درازتر بود، یکی گردتر بود، فرمود رفتی بغداد این دو تا چوب رو به عثمان سعید عمری بده، که بعد اولین نایب امام عصر علیه السلام شد، که از چهره های عظیم تاریخ تشیع. گفتم چشم آقا، دو تا چوب رو گرفتم، تو راه که می رفتیم این چوب رو مثل عصا، مثل چوب دستی داشتم، یکی از این مرکب ها توی راه مثلا بد می رفت، با این چوب محکم زدم، تا زدم چوب شکست، دیدم اه لاش پر نامه است، فوری فهمیدم، اینو بستم و فهمیدم حضرت نامه رو داخل این چوبا پنهان کرده برای عثمان سعید عمری ببره. بعد که برگشتم حضرت فرمودن که چرا بی احتیاطی کردی؟ چرا چوبا زدی که اینا رو بشه؟ یعنی حتی این روابط پنهانی این چنانی رو با شاگردا داشتن. بذارید یک روایت اینو تقاضا دارم خوب دقت کنید، بهار جلد 50 صفحه 316، من ضعف علی نصرتنا اهل البیت، کسی که قدرت ندارد ما اهل بیت رو یاری کنه، من ضعف علی نصرتنا اهل البیت، نمیتونه یاریمون کنه، توان نداره. حالا این یاری که من در ادامه از سیره امام عسکری میخوام بگیرم، دو وظیفه ما در دوران غیبت چه نوع یاری کردنه، نمیتونه قلم بزنه، نمیتونه بیان کنه، نمیتونه کمک به شیعیان محروم و بی‌بضاعت بکنه، نمیتونه، بالاخره گامی در راه اهل بیت توانشو نداره. من ضعف الا نصرتنا اهل البيت ولعن في خلواته اعداءنا بلغ الله صوته الى جميع الملائكه. حالا ادامه داره، دو تا قید اینجا داره، یکی لعن بیزاری جستن، تنفر نپذیرفتن. تو پرانتز یه حاشیه بیارم از روایت امیرالمؤمنین تو جلد 11 وسائل الشیعه. امیرالمؤمنین فرمودن من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. اونی که بدی را زشتی را منکر را به یکی از این سه روش، یک قلبا، خب نمیتونه حرف بزنه، خب دل قلبا متنفر باشه، دو زبانا میتونه حرف بزنه، میتونه داد بزنه، میتونه بیان کنه با زبان، سه نه میتونه اقدام عملی بکنه برای بازداشتن یه بدی. حالا این به تشخیص وظیفه در جایگاهش. من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا، یه مرده است تو زنده ها داره راه میره. اینجا میگه حالا من ضعف علی نصرتنا اهل البیت، حالا قدرت نداره، نمیتونه ما اهل بیت رو یاری کنه. و لعن فی خلواتی، اما خلوت نه اینکه آشکارا بهانه به دست دشمن بدن، نه اینکه زمینه جسارت به شیعیان و اذیت و آزار شیعیان رو، این احساسات را. ببینید دو تا شاهد آوردم، طرف میگه پا شدم داد بزنم بگم امام کیه، امام فرمود نگو. وقتی میگه من خواستم بیانی بگم نامه به دستم داد، حضرت فرمود یعنی چی؟ یعنی کاری نکنید جان شیعه رو به خطر بندازید. ما یه وقتا بر مبنای احساسات و هیجان یه کاری میکنیم که منطق اون رو قبول نداره، ولی اگر این فرد حالا قدرت دیگری نداره اما این رعایت جنبه خلوت رو میکنه که بهانه به دست دشمن نده، فاذا بلغ صوته الى الملائكه، وقتی این ذکرش و این سخنش به ملائکه میرسه، استغفروا له واثنوا عليه، برای او طلب مغفرت میکنن، به او درود میفرستن. و اون فرشتگان، امام عسکری فرمود در حق این شیعیان چی میگن؟ اللهم صل على روح عبدك هذا الذي بزل فی نصرت اولیائهی جهده ولو قدر یا قدر علا اکثر من ذلک لفعل. ملائکه میگن خدایا صلواتت رو بر این بنده خدا بفرست که برای اولیای تو جهد و کوششش رو به کار برده و اگر قدرتی بیشتر از این میداشت انجام میداد، نه اینکه قدرت داره فقط به این اکتفا کنه. خب حالا امام علیه السلام در چنین شرایطی داشتن زندگی میکردن. من اجمالی از این خفقان رو برای شما بیان کردم. مرحوم شیخ طوسی در غیبتش، نجاشی در رجالش که اهل فن میدونن اینا بزرگان شیعن و تو اینجور کتابا که راجب این شخصیت ها، صد شاگرد برجسته قوی از امام عسکری ذکر میکنن. اون 11 سال دوران امامت یوشکی داشت شاگردا رو تربیت میکرد. پدر امام بود، فشار بیشتر راجب امام بود، ولی امام عسکری کار خودشو میکرد. این 6 سال 3 سالش که زندان بودن، این 3 سال بعدم هر دوشنبه و پنجشنبه باید بره دربار امضا بده که من از سامرا بیرون نرفتم. لذا امام عسکری تنها امامی است که بارها عرض کردم در عمرش امکان حج رفتن براش نبود، عمل حج انجام نداد. ولی شاگردایی که تازه ثبت شده برای ما، که من چند تا نمونهش رو عرض میکنم که هر یک از این شاگردا چه کارایی هم کردن. یک، همین جناب عثمان ابن سعید سموری، پسرش محمد ابن عثمان، اینا چنان در محضر امام عسکری تربیت شدن که بعد از شهادت امام عسکری در دوران غیبت صغرای امام عسکری، اولین نایب خاص و دومین نایب خاص این پدر و پسر شدن. یعنی اینا رو تربیت کرده که بتونن نایب حضرت باشن. دو، فضل ابن شازان در نیشابور، من به زیارت قبرش رفتم، مقبره داره، ذریح داره، زیارتگاهه، 180 کتاب نوشته. این از شاگردای امام عسکری که یک کتابش هنوزم وجود داره، الایضاح، که خیلی حقایق رو تو این کتاب الایضاح آدم میتونه دریابه و من از این کتاب استفاده های زیادی کردم. این از شاگردای امام عسکری علیه السلامه. احمد ابن محمد خالد برقی صاحب کتاب المحاسن، یکی از کتابای جالبی که ما شیعه از او بهره ها میبریم کتاب محاسن برقیه، که همین احمد ابن محمد خالد برقیه و کتابای دیگر. حسن ابن موسی صاحب کتاب الرد علی الواقفیه، واقفیه کیا بودن؟ بعد از امام کاظم علیه السلام امامت امام رضا رو قبول نکردن و بنا به یه شیطنتی که انجام دادن همونجا متوقف شدن. این از شاگردای برجسته امام عسکری است که یک کتاب بر رد اونها نوشته. ابو سهل ابن نوبخت که معروف به شیخ متکلمین بغداد، بغداد جایگاه بحثای کلامی بود، مرحوم شیخ مفیدم بعد از دوران غیبت صغرای امام علیه السلام تو اوایل غیبت کبرا که فعالیتاش رو شروع کرد، دیگه رأس متکلمین بغداد به عنوان یک شیعه، ولی قبل از او از متکلمین برجسته شیعه ابو سهل ابن نوبخت که این از شاگردای امام عسکری علیه السلام. فلاسفه عصر امام عسکری در بغداد به خانه ابو سهل ابن نوبخت می اومدن، بحث و مناظره می کردن. ابو سهل از امام عسکری مطالب فلسفه رو استفاده می کرد و با اونها بحث می کرد. این تو تاریخ ما کاملا ضبطه، توی کتابهای رجال ما اومده. و روایتی که از امام عسکری در سرزنش فلاسفه داریم، اون فلاسفه‌ای که با ابو سهل در می افتادن و سفسطه می کردن اونا رو می گن، وگرنه ابو سهل شاگرد امام عسکری علیه السلامه و خودش از فلاسفه و متکلمین برجسته بغداده که بهش می گفتن شیخ المتکلمین. ابو هاشم جعفری که از نسل جعفر طیاره که عرض کردم همینی که تو زندان گفت با امام علیه السلام برخورد کردم، میگه یه روز خدمت امام عسکری تونستم برم. عبدالرحمن نامیست، کتابی نوشته به نام یوم و لیله. میگه من این کتاب رو بردم خدمت امام عسکری، دقت بکنی نحوه کارها رو. کتاب دادم به امام عسکری علیه السلام، عرض کردم آقا این کتاب رو بخونی نظر شما چیه؟ امام فرمودن، پس از این که کتاب رو مطالعه فرمودن، فرمودن این کتاب کی نوشته؟ عرض کردم آقا یونس ابن عبدالرحمن. فرمود اعطاه الله به کل حرف نورن یوم القیامه، خدا به خاطر هر حرفی از حرف این کتاب قیامت یک نوری بهش اعطا کنه. رجال نجاشی صفحه 447. خب تا اینجا چه میفهمیم؟ این خفقان، این سختگیری، این شدت پنهانکاری برای محافظت دین، ولی تربیت شاگردی که به فکر دفاع از دین باشن. عزیزان، اگر فرمود من ضعف علی نصرتنا، میتونی با قلم در دفاع از مکتب تشیع بنویسی؟ چرا نمینویسی؟ میتونی با بیان در دفاع از حقوق تشیع؟ خدایا تو شاهدی، خدایا تو شاهدی. امشب به عنوان یک وظیفه میگم و واقعا سختمه که این حرفو بزنم. خدایا تو شاهدی در شب جمعه تو حسینیه، شب شهادت امام عسکری، میگم گاهی اونقدر سخنرانی برام سخته، از شدت خستگی، بیخوابی، فشار روحی، برخی مشکلات اجتماعی که روی من تلمبار شده، که انگار دارم یک وزنه چند صد کیلویی رو بلند میکنم، فقط به این عشق که امامان ما میخوان ما این راه رو. لذا آرزومم اینه، خدا تا جان دارم، من به خانوادم هم گفتم گاهی وقتا به من گله میکنن، یه شب جمعه تعطیل کن، یه مهمونی شب جمعه بذاریم، یه مسافرت. میگم من تا جان دارم و رمق دارم شب جمعه رو تعطیل نمی کنم. اگه یه شب جمعه هم تعطیله، شهرستان برنامه دارم. دوستان میدونن چرا؟ چون اینا رو باور کردم. امام من و تو با این خفقان 100 تا شاگرد تربیت کرده، یه شاگردش 180 تا کتاب نوشته، یه شاگردش 50 تا کتاب نوشته، یه شاگردش اینجوری بحث کرده. ما بعد میگیم یا ابن الحسن عجل الی ظهورک. چیکار کردی برای امام زمان؟ عجل الی ظهورک، چقدر گام برداشتی، چقدر همت کردی؟ اگه امام عصر علیه السلام بگه شما واقعا شیعه منید، نمیتونید کار برای من بکنید، یه قسمت شبانه روزتون رو برای من بگذارید، اون وقت امام ببینید برای حفظ شاگردا و تقویت شاگردا و پخش شدن اینها، حالا که نمیذارن ما اجرا بکنیم، امام عسکری، امام سجاد، حالا که نمیذارن من مجری باشم، ولی برده رو میارم تو خونه تعلیم میدم، آزادش میکنم، میگم برو به دیگران بگو. امام رضا، حالا که نمیذارن من مجری باشم، ولی مناظره میذارم، بحث میکنم، مردم متوجه بشن ما چی میگیم. امام عسکری، حالا منو محاصره کردن، تو پادگان نگه داشتن، بابامو محاصره کردن، تمام عمر من تو سامرا گذشت، حتی مکه نتونستم برم، ولی به هر طریقی شد این شاگردا رو تقویت میکنم که اینها بتونن برن به بقیه برسونن، کما اینکه به ماها رسوندن و امروز دین رو ما از زبان اینها فرا گرفتیم. محمد ابن ربیع شیبانی اهل اهواز، اینو حتی دکتر زرینکوب در کتاب تاریخ بعد از اسلام 38 ذکر میکنه، میگه که میگه من در اهواز بودم، یه بحث توحیدی بین ما و بعضیا در گرفت، دوچار شبهه شدم، گیج شدم، این شبهه منو میآزرد. طرف ببینید چه همت داره، عنایت امام ببینید چیه. گفتم من امام دارم، پا میشم میرم سامرا از اهواز، چقدر همت داریم برای دینمون بکوشیم، یه شب جمعه حالشو نداریم تو جلسات بیاییم، یه کمی جلسات سنگین میشه، میگیم آقا داستان بگید که ما ثواب ببریم بریم. از اهواز پا میشه میره سامرا، میگه برم ببینم میتونم به امام علیه السلام برسم، این مشکلمو با امام حل کنم. میگه به سامرا رفتم، خب امام آشکارا که خونش نمیتونم برم، باید تو کوچه بشینم، حضرت میان برن یه جوری. میگه من نشسته بودم منتظر امام علیه السلام تش بیارن ببینم چجوری میتونم خودمو نزدیک کنم. به محضی که امام از در خانه در اومدن با یه نگاهی به من کردن، فرمودن یکی دوتا نه ستا نه، یکی به این صورت، با اون اشاره حضرت من جوابو گرفتم، عنایتی حضرت کردن، آرام شدم، فرمودم شبهم حل شد. اینجا دو نکته، نکته اول شیعه چه نوع شیعه است؟ وقتی دوچار شبهه میشه پا میشه میره تا سامر را. امام چرا به همه اینجوری اشاره نمیکنه با یه اشاره؟ تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، با یه نظر محمد ابن ربیع شیبانی رو ببینید به کجا، چون میخواسته اومده سراغش. بهار جلد 50 صفحه 323، یه ناسبی بود ولی نشون میده که مقرز نبوده، این امر برش مشتبه شده بود. میگه کسی با او صحبت کرد، گفت من از اصحاب امام دا. این اصحاب امام عسکری با اینا کار میکردن، و اینم تو پرانتز بگم، عرض کردم یه جلسه از فرصت کمه، در اون زمان شیعه ها در کوفه، عراق، توی ایران قسمت خراسان و دیلمان و تبرستان، قسمتی حتی در حلب و شامات، قسمتی حتی در حجاز، توی مناطقی شیعه داشت رشد میکرد، توی مناطق مختلف امام حضرت عبدالعظیم حسنی رو اصلا به این جهت فرستادن ری که حضرت اومد. یه نامه از امام رضا علیه السلام به جناب عبدالعظیم حسنی داریم که با شیعه های ما اینجوری بیان کنید، که من شب شهادت امام رضا تو شهرستان اون نامه رو بحث کردم، اینجا نرسیدم، فرصت نشده. حالا اینا پخش میشدن، توضیح میدادن، شیعیان رو قوی میکردن که آگاهی به مسائل دینی پیدا کنن، آماده باشید قرار امام غائب بشه، در دوران غیبت گول نخورید، وظیفتون رو انجام بدید. حالا یه ناسبی که این شیعه داشت باش کار میکرد، گفت اینجور که تو میگی، اگه امام این باشه، نامه ای که داری برای امام مینویسی جوابتو بدی، منم یه نامه مینویسم، ولی یه رمز دارم، اگه دیدم با اون رمز من امام جوابی داد منو قانع کرد، من شیعه میشم. گفت نامه رو آورد داد به این آقا در بسته، این آقا با نامه خودش و بقیه حرکت کرد، اومد سامرا، بهار جلد 50 صفحه 323، میگه نامه ها رو دادم به امام عسکری علیه السلام. امام عسکری قبل از اینکه این پاکت رو واکنن، فرمودن این ناسبیه، ما رو قبول نداره، بی مرکب نامه نوشته، یعنی قلم همینجوری برداشته رو کاغذ گردونده،
رمزش هم این بوده. ببینم متوجه اگه امامه که تو میگی با این مقام، خب باید بفهمه من چی گفتم، سوال من چیه. امام علیه السلام در جوابش تو همون کاغذ خودش نوشتن خودت اسمت اینه، بابات اسمش اینه، مادرت اسمت اینه، سوالت هم این بود، جوابش هم اینه. جواب آورد بهش این شد از شیعه های دلسوخته حضرت. دوران غیبت هم امام عصر این کار رو میکنن. برای کی؟ صداقت نشون بدن، بخوان دنبالش برن. اینجا اجازه بدید من با جوونا بگم، جوونای عزیز، به خود امام عسکری قسم، به خود امام زمان قسم، شما یه دو تا قدم صادقانه براشون بردارید ببینید چجوری بهتون نشون میده. این خانواده همون خانواده، اینها چنان در مسیر دین جان، مگه ائمه در حفظ دین اونجایی که لازم شد جان بدن، مثل امام حسین، مثل امام حسن، تو قبل از این قضایای اینا جانشون حاضر نشدن، فدا نکردن، در طبق اخلاص نگذاشتن برای ارشاد و هدایت مردم، حالا که اجرا را نمیگذارن به دست معصوم بیفته، از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام عسکری علیه السلام، حالا که نمیذارن اجرا دست امام معصوم بیفته و امام دوازدهم هم حالا باید غائب بشه تا مردم این درد رو لمس کنن و آماده بشن، با همه اون خفقان چرا امام علیه السلام اینجور نیرو صرف کرده شاگرد دینی تربیت کنه و شاگرداشون هم عزیزان من برید بخونید ببینید دیگه، نوعاً کتاباشون در دفاع از عقاید حقه شیعه و رد شبهات مخالفین اوناست و امام هم اینجوری تاییدشون میکنه. همین ابو جعفر که از نسل جعفر طیاره که خیلی هم خدمت کرده، میگه مشکل مالی پیدا کرده، روم نشد به امام عسکری علیه السلام چیزی بگم. امام علیه السلام 100 دینار اون زمان خیلی بود برای من فرستادن، فرمودن مشکل خود حل کن، از شاگردان و شیعیان ما هر جا سراغ داری مشکل دارن، مشکلات اینها را براشون حل کن و با ما رو درواسی نکن، بگو ما در اختیارتون بگذاریم. کمک مالی بهشون میکردن، کمک فکری بهشون میکردن، شبهاتشون رو جواب میدادن، جان خودشون رو به مخاطره مینداختن. بعد چه شاگردایی در میومد تو اینها که این جناب عثمان سعید و محمد ابن عثمان به گونه این که ابو اسحاق احمد ابن اسحاق قمی که در سر پل زهاب مقبره داره، این از کسانی است که امام عصر علیه السلام رو زیارت کرده، قمیه، از شیعیان علاقمند زمان امام عسکری علیه السلامه. میگه من برای پاره‌ای از سوالات و شبهات و اینها حرکت کردم رفتم سامرا، به هر زحمتی بود خودم رو وارد خونه امام عسکری کردم، حالا با چه لطایف و لحیلی، مثل زمان امام صادق اون طرف بهانه خیار فروشی رفت سر کوچه و اینا. میگه به زحمتی خودم رو وارد خونه امام عسکری علیه السلام کردم، سوالاتی داشتم، امام سوالات منو جواب دادن. بعد فرمودن که احمد ابن اسحاق به شیعیان ما بگو این عثمان سعید و محمد ابن عثمان هر چی میگن همون چیزی است که من میگم، هر چی اونا گفتن قابل قبول برای منه. بعد فرمودن که من به امام عرض کردم آقا خدا عمر شما را طولانی کند، ولی ما بعد از شما راجع به امامت، فرمود بنشین. در این بین دیدیم یک خانومی صدا زدن مثل که کمک میکردن منزلشون، فرمود که آقازاده رو بیارید. میگه رفتن آقا امام عصر علیه السلام رو با خودشون آوردن، فرمودن ایشون حجت خدا بعد از منه، ایشون امام زمان شماست. احمد ابن اسحاق میگه دست آقا رو بوسیدم، پای آقا رو بوسیدم، حضرت مطالبی به من فرمودن. بعد به امام عسکری عرض کردم آقا میشه پارچه‌ای برای کفن به من بدید و یه مقدارم پول از شما میخوام، به قول ماها تحکیسه. حضرت یه مقدار پول بهشون دادن، فرمودن این همراهتون باشه به دردتون میخوره، ولی کفنتون نگران نباش. خب تو امر امام چشم. ما حرکت کردیم با چم بیایم ایران، رسیدیم سر پل زهاب. اون زمان اسم اونجا بوده حلوان، تو کتابای قدیمی میگن حلوان. میگه به اونجا رسیدیم، دوستان احمد ابن اسحاق میگن دیدیم حال احمد ابن اسحاق بد شد، تب شدیدی کرد ولی نمیدونیم چرا به ما گفت همه امشب از اینجا برید بیرون، بذارید من تنها باشم. مثل که رازی بینشون و امام عسکری بود. میگه ما گفتیم خب حالا دستور داده، اومدیم رفتیم توی خونه دیگه سکنا گزیدیم، صبح زود دیدیم خادم امام عسکری اومد در زد. اه شما اینجا چی کار میکنید؟ گفت امام عسکری منو مأمور کرد با قدرت تیل ارضی امامتی، برو احمد ابن اسحاق امشب در حلوان از دنیا رفته، این کفنی هم که ما دادیم ببر، غسلش بده، کفن کن، نماز بخون، بعد به دوستات بگو اونا اقدام کنن دفن کنن. گفت اومد گفت برو، ما همه کاراشو تمام کردیم، ما اومدیم دیدیم غسل داده شده، کفن شده، آماده است و ما او رو دفن کردیم که الان توی سر پل ذهاب مقبره ای داره و بعضیا که میشناسن به زیارت میرن. امام اینجور برای شاگرداشون احترام و علاقه و تقویتی. پس سیره امام عسکری چیه؟ من شب شهادت امام عسکری پلو به پزم پخش کنم، برای که من خدمت کردم به امام عسکری. روز ولادت امام عسکری انقدر کف میزنم که کف دستم سرخ شده، انقدرم نقل پخش میکنم که هیچ جای عالم گیر نمیاد. روش امام عسکری چی بود؟ سیره امام عسکری چی بود؟ خب فرصت دیگه اجازه نمیده، من این مقدار کافی باشه، اجازه بدید عرض ادبی به محضر مقدس امام عصر که امشب عزادار داغ پدران داشته باشیم. معتمد نتونست تحمل کنه امام رو، با همه این خفقانی که برای امام بود، امام رو مسموم کردن، زهر بر امام اثر گذاشت، امام بعد از نماز صبح از دنیا رفتن. نیمه های شب حال امام خیلی بد شد، نزدیکی های اذان صبح بود، فرمودن که به خادمی که داشتن کمی از این جوشانده های قدیمی چیزی بوده، این رو با آب بجوشانی توی لیوان برای من بیارید. میگه جوشندم آوردم به دست امام بدم، دیدم امام دستشون میلرزه و دندانهای مبارکشون هم در اثر لرزش به هم دیگه میخوره. فرمودن که برو آقازاده رو بگو بیاد. میگه رفتم تو اتاق امام عصر علیه السلام، آقا 5 سالشه، دیدم مشغول نماز شبن، قبل از نماز صبح بوده، دیدم امام دست به آسمان بلند کرده، فرصت نیست، و مناجات حضرت رو هم این خادم نقل میکنه، امام با خدا داشت اینجوری حرف میزد. عرض کردم که آقا امام عسکری شما رو طلبیدن، آقا تشفا بردن، فرمودن پسرم اینو تو به من بخوران. امام عسکری علیه السلام این لیوان جوشانده رو آورد دهان پدر، اونقدر دندونها میلرزید که امکان خوردن نبود، فرمود مثل این که قرار ما مثل جدمون تشنه جان بدیم، گذاش کنار. فرمود پسرم کمک کن من وضو بگیرم نماز صبحمو بخونم. حتی این جزئیات رو داره. امام امان علیه السلام یه حوله رو پای پدر پهن کردن، چون برای وضو خیلی آب زیاد ریختن که لازم نیست، اما مختصر آبی که بشه. میگه با این آب مختصر به کف دست امام ریختم، وضو رو کمک کردم، پدر وضو گرفت، کمک کردم پدر نماز صبحش رو خوند. بعد سفارش امام عصر رو به اطرافیا کرد، امام علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجا پدر از پسر آب خواست، ولی پسر نتوانست به پدر بده، پدر تشنه جان داد. کربلا پسر از پدر آب خواست.